این اتفاق مشابه رخ میده. هیچ کس انتظار نداشت که جنبش وال استریت تنها به همین جا ختم بشه، ولی شد.
مردم میگن ما 99% در مقابل خب 1% هستیم، اما وقتی که به هر حال این اعداد رو بشکنیم، عمده ثروت میفته فقط دست هزاران نفر. اگر شما پروسه انتخاب رو در نظر بگیرید، مثل میمونه که شما بگید 0.01% دقیقا مثل 80% کمپین های مالی عمل میکنه. و به نظر من فکر میکنم که این بازی یه جورایی از قبل تعیین شده.
توپ تاریخ دست نسل جدیدی افتاده که برای تغییر این کشور بزرگ و پیچیده با مسندای قدرت زیادی مبارزه میکنن، اما مثل گذشته اقلیت ها تفاوت رو ایجاد میکنن و تعیین کننده هستن. نخبه ای که انقلاب آمریکا رو رقم زده و همچنان این نخبگان قدرت حکمرانی میکنن و سلطنت دارن.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما با برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 6:30 رسیدیم. در این ساعت همکارانم صبح و گفتگو رو تقدیمتون میکنن. بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، یک شنبه ششم آبان ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و البته امیدوار باشیم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز، با موضوعاتی که متنوع هست و متفاوت و مختلف و انشاءالله که مقبول شما هم باشه. اما شما میتونید همراه ما باشید، علاوه بر شنیدن برنامه ها در موضوعات مختلف هم مشارکت بفرمایید. نقدی دارید، پیشنهادی دارید، نظری دارید درباره موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه، موضوعی دارید که قابلیت بحث و طرح داره، قابلیت اینو داره که با کارشناسان در میون گذاشته بشه، حتما با ما در میون بگذارید. بس طریق راه ارتباطی که وجود داره 30,035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن داریم: 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اما توی صبح گفتگوی امروز میخواییم به این مسائل بپردازیم، این موضوعات رو طرح کنیم: رخدادهای منطقه، مسائل فرهنگی، موضوع هفته پدافند و تشکر ویژه از پدافند هوایی کشور، موضوع سامانه املاک و اسکان که بعد از گذشت 4 سال آیا هنوز ضعفایی داره یا نداره، و دیدگاه کارشناسان بین‌المللی درباره حمله اسرائیل به ایران، موضوع ورود مسئولان به چالش تامین گوشت که البته دیروز قرار بود صحبت کنیم، حتما امروز صحبت میکنیم، تشدید برخورد با بدهکاران گازی و البته ریزش 3,300,000 تومانی قیمت سکه. همراه ما باشید با صحبت گفتگوی امروز و تقدیم بهترین آرزوها.
Oh, my God.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 6:39 براتون صبحی قرین آرامش و سلامتی و موفقیت آرزو میکنیم. انشاءالله هر جا که هستید، در مسیر رسیدن به محل کار هستید یا به محل کار رسیده اید یا هنوز در منزل هستید، صدای ما رو از رادیو میشنوید یا از برنامه کاربرد ایران صدا، براتون آرزو میکنیم که انشالله امروز یک شنبه‌تون همراه باشه با سلامتی، شادی و موفقیت. مهمان ارجمند ما، مهمان متخصص ما در حوزه مسائل سیاسی، جناب دکتر رحمانی ساعد. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرضم در خدمتتون.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما بیشتر از یک سال از 7 اکتبر گذشته، یکی از سوالاتی که همیشه تو این حوزه مطرح میشه اینه که 7 اکتبر یاد میشد از اینکه نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی منطقه و ای بسا روابط بین الملل باشه. اگر این رو بپذیریم و اگر نقطه عطفی باشه، اگر ورق جدیدی زده شده باشه در تاریخ روابط بین الملل و حتی حقوق بین الملل، میخوایم با شما این رو بررسی کنیم که بعد از گذشت یک سال، حضرت عالی روند حوادث رو چگونه نگاه میکنید؟ چگونه تفسیر میکنید؟ آیا رسیده این به این نقطه که ما گفتمانی جدید، یک دیالکتیک جدیدی ممکنه بر روابط بین الملل حاکم شده باشه؟
از این بزرگ که در چند ساعت اثرات عملیات 7 اکتبر رو میشه تحلیل کرد. نقطه اول عدم کارایی در واقع سازمان‌های بین المللی در بزنگاه‌ها هست، جایی که هژمونی غرب تلاش میکنه که هر خودش به کرسی بشونه. این نکته اولی است که خب این اثرش این هست که کلونی ها یا در واقع بگیم گروه ها یا اتحاد های منطقه‌ای شکل میگیره، کما اینکه شما هر روز میبینید که به تعداد کشورهایی که علاقمندن به بریکس در واقع بپیوندن یا شانگهای یا موارد مثل این افزایش پیدا میکنه توی غرب آفریقا، شرق آفریقا و مناطق دیگه. خب این اثرشو میذاره. نکته دوم که اثر این در واقع در سطح بین المللی هست، نظامی شدن مناطق هست. علاقمندی کشورها به خودکفایی در حوزه تامین سلاح و یا خرید تسلیحات برای قوی تر شدن در این حوزه و تامین دفاعشون خب خیلی مهمه. نکته سوم در واقع تغییر رویکرد برخی از کشورهایی که خب با در واقع جبهه غرب بودن، مبنی به این که باز این کشورها دیدن که در بزنگاه ها ممکنه تنها گذاشته میشن. این اثرات جهانیش بود در سطح بین المللی. نکته دوم در سطح منطقه هست. خب یه کشوری بود که ادعا داشت 4مین ارتش جهان رو داره، ادعا داشت که بازدارندگی مناسبی داره. بارها این رو حالا تو برآوردهای مختلفی که در سایت‌های مختلف، در نشریات مختلف، در برآوردهای در واقع منطقی جهانی ارائه میشد، پی تبلیغ میشد و اینو میگفت. این بازدارندگی و این ژانر به منطقی تقریبا در حوزه بازدارندگی چیز درش نمونده، به ویژه بعد از این حمله که حالا دیشب انجام شد به در واقع خاک کشورمون. خب این نشانه‌دهنده ضعف این در واقع کشور، هر کشوری که نمیشه گفت یک رژیم منحوس است. و این در حوزه منطقی خب علاقمندی کشورها رو برای خودکفایی و تغییر سیاست چند جانبه شون خیلی اثرگذار. ببینید عربستان به عنوان مثال که پیرو تقریبا تام آمریکا بود، الان با چین، با هند، با کشورهای دیگه میبینیم که داره تعاملاتش گسترده میکنه و خب این یعنی که جدا شدن از اون دام در واقع هژمونی آمریکایی که تا حالا من در واقع براشون بود که سعی میکردن با اون خودشون تفریق بده. بنابراین یکی هم در سطح خود ملی ما بگیم و اون هم اعتماد مردم ما به نیروهای مسلح و تمام دفاعی ما بود. بعضی از موقعها اگر گفته میشد که ما موشک فراسود داریم و گفته میشد که ما سامانه های پدافندی مدرنی داریم، خب به دلیل تبلیغاتی که وجود داشت در رسانه‌های بیگانه اغلب قبول نمی‌کردن مردم یا باور نمی‌کردن. این که دیشب می‌بینیم که خب دیشب اتفاق خیلی بزرگی افتاد، به نظرم نیاز است حتما تحلیل‌گرها بشینن جز جز این رو بحث کنن. ببینید هیچ هواپیمایی به مرز ایران از 100 کیلومتریش نزدیک نشده، این نکته مهمیه. هیچ سامانه بومی مورد هدف قرار نگرفته. سامانه‌ای که هدف گرفتن هاگ هست و سامانه S300 هست و اون مهماتی هم که استفاده شده در واقع لبه فناوریشون استفاده کردن و تلاش هم کردن که ضربه بزنن، ولی کمتر از تقریبا 10% کل مهماتشون یا تسلیحاتشون به هدف نشسته. خب اینا همه نشوننده توان بسیار خوب در واقع نیروهای مسلح ما به ویژه حوزه پدافنده که واقعا باید از همینجا بهشون آفرین گفت، تبریک گفت. این باور در شرایط ملی ما هم الان ایجاد شده که خب نیروهای مسلح ما توان دفاعی دارن و میتوانن در مقابل تهدیدات بروز و مدرن که الان در حوزه کشورها هستش بتونن مقاومت. بنابراین تو این سه تا سطح بتونیم بگیم که 7 اکتبر اثرات بسیار زیادی گذاشته. البته ادامه تحولات از این به بعد بسیار مهم است. توان در واقع بازدارندگی جبهه مقاومت بسیار اهمیت داره تا انشاءالله تلاشی که توی یک سال انجام شده بتونه انشاءالله به ثمر بشه.
و یک بسترسازی رو هم با هم مرور کنیم. وقتی تغییراتی رخ میده علل قاعده باید ما یک تغییرات در حوزه نگاه سلطه، اصطلاح معادل روابط بین‌المللش یک هژمونی هستش، یک تغییر در هژمونی غالب باید داشته باشیم. آیا این هژمونی تغییر کرده؟ آیا قرار هست اینها به ما نشون بده که مقدمات یک تغییرات در سطح هژمونی هست؟
آقای شایمر ترمن کمتر از 2 ماه پیش یک سخنرانی داشتن در یکی از مجامع علمی. ایشون اعتقادش اینه که ایشون میدونید که یکی از نظریه پردازان نوواقع گرای در واقع آمریکاست و تقریبا آنچه که الان داره در فضای بین‌المللی و در کلاس ها و مدارس و دانشگاه داره تدریس میشه عمدتا تو حوزه نوواقع گرای نظریات ایشونه. ایشون میگه از سال 2017 این اتفاق افتاده عملا و حادثه 7 اکتبر یا این اتفاقی که افتاد این رو به شدت شکاف رو عمیق کرده. الان ما در حوزه تحلیل کارشناسان حتی نظامی دارم میگم به خاطر اینکه کارشناس نظامی یه مقداری تحفظ دارن در اینکه استفاده نکنه از این فضا، اینجا میبینیم که خب اینها به این شکاف اعتقاد دارن و بارها در تحلیلش اومده. من ارجاع میدم به در واقع رئیس انجمن دفاعی رژیم صهیونیستی، یکی از جنرال‌های اونها هست به اسم آقای آویو و اسم کوچیکش هم امیر آویو هست. ایشون هم میگه که ما شاهد دو تا جبهه هستیم که یک جبهه غرب و شرق داره بحث میکنه که جبهه شرق حالا شامل ایران و چین و روسیه میدونه. الان نگرانی ها از عمیق‌تر شدن این شکاف است نه در وجودش، و بحث در این میشه که غرب چطوری میتونه شکاف رو پر کنه. و من به نظرم میسته با تعجب این تحولاتی که داره رخ میده و روز به روز میریم جلو. من یک بار دیگه هم خدمت حضرت عالی در یک صاحبگی گفتم حداقل تاثیر در واقع 7 اکتبر این است که به شدت افول آمریکا سرعت خواهد گرفت، اونم به این دلیل که آمریکا نشان داده است دیگه اون آمریکای قابل اعتماد برای پشتیبانی مؤثر از اون در واقع کشورهای متحدش نیست، یعنی نمیتواند نتیجه جنگ را 100% به نفع خودش تغییر بدهد. به این معنا که در اوکراین در همین به قول معروف رژیم صهیونیستی در حوزه غزه و لبنان اینها و در حوزه کشور آفریقایی یکی پس از دیگری داره اون کشورهایی که آمریکا بهشون سلطه داده از جمله نیجر، بوکینافاسو یا مالی دارن سقوط میکنن. این کشورها در واقع دارن رژیم چنج میشن و رژیم هایی سر کار میان که کاملا مخالف با حضور آمریکا در کشور خودشون هستن. این یعنی که متحدان خودشون نمیتونه حفظ کنه و این کمک خواهد کرد به اون که این شکافه به هی عمیق‌تر بشود. حالا اینکه از این به بعد در واقع خیلی مهم است که سیاست‌های این دوتا قطبی که داره ایجاد میشه یا شده و داره روز به روز این شکاف میشه چه میتونه باشه در ادامه راه. و به نظر من الان وقتشه که ایران یه نقش اساسی برای تغییر وضعیت و نفع منافع ملی خودش بازی کنه تو این فضا.
و این تغییر یعنی این که یارگیری جدید، یعنی این که ما توی این حوزه باید به فکر تجدید نظر کشورهای به عنوان مثال حالا هم یارگیری رو بفرمایید هم تجدید نقش کشورهای عربی؟
به نظر من باید فضا رو خیلی، من روی کرده آقای عراقچی وزیر امور خارجه اون بسیار میپسندم، باید اولا از طریق گفتمان و اقناع کشورها و فهم شرایط برای این کشورها در حوزه منطقی اول تلاش کرد و سوء تفاهم‌هایی که وجود داره را از بین برد. کشورها اگر امنیت می‌خریدن با خرید سلاح و همکاری با آمریکا، امروز باید متوجه بشن که این امنیت از درون و از درون خود منطقه باید بجوشد و ایران میتونه متحد خیلی قابل اعتمادی چه به لحاظ فنی و تسلیحاتی و چه به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی سیاسی باشه برای اونها. نکته دومی که ببینید، من وقتی میگم این شکاف داره ایجاد میشه و یارگیری که شما فرمودید، این محصور به در واقع متحدان سنتی در واقع آمریکا و غرب نیست، یعنی این داره تو لایه‌های در قاره‌های مختلف اتفاق میفته. الان ما سربستان و مجارستان رو مثلا در حتی اروپا میبینیم که اینها دارن خودشون رو از این جمع انگار که جدا میکنن و فضا جوری هست که برحال غرب داره شک میکنه به بنیانی که باعث جمع کردن خودشون تو اون فضا شده. یعنی فرض مثال الان نظامیگری در حوزه غرب یه تحلیل روندی انجام دادیم ما با چند تا دوستا در حوزه این که داره به کدوم سمت میره در واقع فضای دفاعی امنیتی کشورهای اروپایی، عمدتاً در حال نظامی کردن و خوداتکایی تو حوزه نظامی هستن. این یعنی که دیگه قابل اعتماد نمیدونن در واقع خود آمریکا رو، و این نشون میده که میشتوان از این شکاف ها استفاده کرد. من به نظرم میرسه که در کنار اون توان دفاعی خوبی که ما داریم، در کنار اون فضای اقتداری که ما در حوزه منطقه و در حوزه داخلی داریم، باید الان وقتشه که دیپلماسی ما به شدت فعال بشه و تلاش بکنه برای این که پیامی که داره صادر میشه از جمهوری اسلامی ایران رو به صلح ترجمه کنه و با اتکا به این پشتیبانی قویی که در واقع نیروهای مسلح ما ایجاد کردن، بتواند برای صلح منطقی و همگیرای منطقی و همگیرای متقابل تلاش بکنه. این فرصت در واقع باید به نحو احسن درش الان استفاده بشه. اونم خب تلاش‌های دیپلماتیک ما، مداومت تماس‌ها با کشورهای دیگه، تعامل‌های و گرایش این تعاملات به سمت مسائل اقتصادی، چون مسائل اقتصادی پایدار هست و به قول معروف اینها از بین نمیره به سادگی. مسائل سیاسی میتونه با یک برخورد، با یک در واقع سوء تفاهم ایجاد بشه، اما مسائل اقتصادی معمولا ریشه میدونه به در روابط. باید ما به سمت این مسائل اقتصادی و همکاری اقتصادی انشالله این اقتدار رو ازش استفاده کنیم و روابطمون رو سوق بدیم تا انشالله بتونیم یک روابط پایدار در حوزه منطقه داشته باشیم و این خوداتکایی در منطقه ایجاد کنیم که ما نیاز به تأمین امنیت از خارج از منطقه نداریم و در نهایت این که میتوانیم با تعامل اون مسئله خودمون حل
کنیم. این نکات آخری که فرمودید، خب به هر حال خیلی از کشورها دنبالش هستن و برای پیاده کردنش تلاش و برنامه‌ریزی میکنن. با اومدن دولت 14 آقای عراقچی دیدیم که توی این حوزه به شدت مشغول فعالیت هست. این به لحاظ اجرا هست، به لحاظ تبیین، به لحاظ اینکه ما چه پشتوانه سازی بسا معاهدات، پروتکل ها، مقابله نامه ها داریم انجام میدیم، چون به هر حال با بعضی از این کشورها ما خیلی وقت در زاویه بودیم. حالا به لحاظ منافع ملی میدونیم که همونجور که شما فرمودید کشورها تا وقتی با هم هستن که با هم به لحاظ منافع دچار تضاد یا تعارض نشوند. بعضی از این کشورها مثل مصر، مثل بحرین، کشورهای دیگه مثل ترکیه که حتی گاهن سیاست‌های متناقض اتخاذ میکنه، این باعث میشه که ما بگیم به لحاظ تبیینی باید به چه شکل نگاه کرد. بله، ما یک نگاه عملگرایی داریم، آقای دکتر عراقچی در حال انجامش هستن، اما در پشتوانه سازی هم آیا فکر میکنید دوچار مشکل خواهیم شد یا خیر این روند ادامه خواهد داشت؟
ببینید، من اعتقاد دارم که تحلیلگران ما و اون دوستانی که دارن تو حوزه تبیین کار میکنن باید به نکته ای توجه کنن که تا حالا چه چه آسیب‌هایی در حوزه روابط ما وجود داشته و اساساً چرا این خلأها در حوزه حالا تبیین سیاست خارجی و عمل در عمل چه شکاف‌هایی وجود داشته. یکی از نگاه‌هایی که خیلی مرسوم هست نگاه سفرویکیه، به این معنا که خب کشورها را یا دوست یا دشمن بنگریم، یعنی این که فرض مثال بگیم که این کشور به این دلیل که این سیاست را دنبال میکند بنابراین با ما نمیتونی کار کنی، این اشتباه. ما در صحنه بین‌الملل کشورهای کاملا خوب و کاملا بد نداریم، همونجوری که شما فرمودید منافع ملی نوع عمل کشورها در فضای بین‌الملل را در واقع میسازن و ساختار بهش میدن. حالا باید این که ببینیم در این حوزه اصولا جمهوری اسلامی ایران چطوری میتونه از ساخت از این فرایند و از این ساختار و از این رفتار این کشورها در اصل منافع خودش هم استفاده کنه. ببینید نکته اساسی اینه که ما باید ابتدا نوع نگاهمون رو، نوع سیاستمون رو و رفتار عملیمون رو در قبال کشورها به نمایش بذاریم و با اونها وارد فضای همکاری بشویم تا بعضی از مسائل که گفته می شود از توی ایران دنبال می شود اصولا حل بشه و این نمیشه در واقع بدون این کار این رو پیش برد. بعضی میگن ما باید مسائلمون رو حل کنیم بعد وارد تعامل بشیم، این اشتباهه. باید نوع نگاه در وضع دیپلماسی این باشد که ارتباطات رو حتی در سطوح خیلی پایین شروع کنیم، این رو تلاش کنیم با پیوندهای اقتصادی و پیوندهای فرهنگی که بسیار خوب ما ازش برخورداریم، ظرفیتی که خیلی خوب ازشون برخورداریم توسعه بدیم تا به یک همگرایی برسه. ما این مدل ها رو با کشور مختلف انجام دادیم و این چیزی نیست که بخوام دوباره تجربه کنیم. نکته اساسی این است که در میدان و دیپلماسی رو در تعارض با هم نبینیم، یعنی در تعامل با هم ببینیم. کاری که این روزها در نیروهای مسلح ما انجام بدن این فرصت هست برای دیپلماسی، اگر اینو خوب تعبیرش کنیم. خب ما توی کشورمون دیدگاه مختلفی تو حوزه سیاست خارجی داشتیم تا چند سال پیش، برخی این رو تعبیر به مخالفت با دیپلماسی میدونستن، یعنی هر نوع اقدام نظامی و توسعه فعالیت نظامی ما که در حوزه دفاعی حتی انجام میدادیم و تعبیر به این میکردن که این فضای دوستی و دیپلماسی رو تأثیر میده و تأثیر منفی میذاره. امروز میگیم نه، اگر این واقعا ازش بتونه اون در واقع وزارت امور خارجه ما و دستگاه دیپلماسی ما خوب استفاده کنه به شدت میتونه تو تعاملات تأثیر بذاره. در نهایت و به طور خلاصه باید بگیم که باید یک همافزایی در داخل در راستای ایجاد این تفاهم و اقناع منطقی در حد منطقه و بعد در سطح بین‌المللی ایجاد بشه. نکته دوم این که مسائل صفر و یک نبینیم، از مسائل کوچکی که میتوان در طول مدت توسعه داد فعالیتامون رو و همکاریامون شروع کنیم تا انشالله بتوانیم به پیوندهای بزرگتری و به در واقع نگاه‌های راهبردی‌تری در حوزه تعاملات منطقیمون برسیم.
سپاسگزارم، متشکرم از توضیحات بسیار کامل و جامعتون و امیدواریم که نکاتی که شما فرمودید در نهایت در سطح تصمیم سازی و اجرا منجر به دست آوردن منافع ملی در سطح حد اکثری خودش باشه.
خواهش میکنم، موفق
پیروز باشید، صحبتون بخیر، خدا نگهدار. در پایان صحبت‌های دکتر رحمانی ساید دو سه تا پیامک هم بخونیم. 912-26-46 نوشتن تشکر ویژه میکنیم از پدافند هوایی کشورمون. 912-30-41 نوشتن زنده باد ایران و پاینده باد اقتدار ایرانی.